سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از کردیم آخرین موردی که پیامبر اکرم مولانا امیرالمومنین رو در ذهن مردم قرار دادند و جریان مقابل رو افشا کردند که به اعتقاد من مهمترین افشاگری همین این مورد بود، داستان سوره براءت بود که پیامبر اکرم فرمودند خداوند متعال به من فرموده که این سوره رو یا خودت باید ابلاغ کنی یا کسی که از تو هست. اولین باری که بحث خودی و غیر خودی مطرح شده اینجاست. قبلش در بیانات پیامبر اکرم ما چنین چیزی نمیبینیم که حضرت بحث خودی و غیر خودی رو مطرح کنه. اولین بار اینجاست که یا تو باید سوره براءت رو ببری مطرح کنی و یا کسی که از تو هست. وقتی از ابوبکر پیام رو میگیرن معناش این هست که او از تو نیست، این خودی نیست. از همینجا یک نقبی به بحث نفاق در قرآن بزنیم و مورد بعدی رو مطرح کنیم، و اون این که نفاق به معنای سست ایمانی و یا به معنای مریض القلب نیست. اگر ما نفاق رو به این معانی بگیریم، این همه معنای نفاق نیست. نفاق به معنای دروغ گفتن در ادعاست، یعنی ادعایی که میکنه این ادعا دروغه. بنابراین منافقین، یعنی اون طیفی که به پیغمبر آمدن ایمان آوردن، شهادتین رو گفتند ولی منافق هستند، معنای منافق بودن اینه که در این شهادتینی که گفتند یا هر دوشو دروغ میگن، یعنی مشرکن، یا یکی از این دو شهادت رو که میگن دروغ میگن، یعنی مسلمان نیستن. یعنی شهادت به رسالت تو رو یا دروغ میگن قبول ندارن، و یا اصلا شهادت به خدا و رسالت تو رو دروغ میگن. در اینجا که حضرت میان میفرماین، یعنی خداوند میفرماید یا خودت و یا کسی که از تو هست، اونی که از پیغمبر نیست معناش چیه؟ معناش اینه قدر متیقن این پیغمبر رو قبول نداره. چرا؟ به دلیل اینکه یهودی ها خدا رو قبول دارن ولی از پیغمبر نیستن، مسیحی ها خدا رو قبول دارن ولی از پیغمبر نیستن، یعنی اونا منکر توحید نیستن ولی خودی نیستن. قدر متیقنه این که جناب ابوبکر خودی نیست این هست که رسالت پیغمبر اکرم رو قبول نداره. و منافقین کسانی هستن که یا هر دو شهادتی رو که میگن قبول ندارن، این شهادت این رو، یا لااقل یکیشو قبول ندارن، که البته نمیشه کسی شهادت به خدا رو قبول نداشته باشه ولی شهادت به رسول رو قبول داشته باشه، این نمیشه. ولی تصور داره کسی شهادت به رسول الله رو قبول نداشته باشه ولی شهادت به خدا رو قبول داشته باشه، به این معنا که البته اون هم فی الواقع دروغ میگه، یعنی منتها فاسقه،
مشرک نی، میگه خدا رو قبول دارم ولی نمیخوام حرفشو گوش کنم. یکی میگه نه ما اصلا خدا رو در این فاز قبول نداریم، ولی قدر متیقن منافق یا یکی یا هر دو رو نباید قبول داشته باشه، یعنی کسی که دروغ میگه. بر این اساس در قرآن وقتی از منافقین بحث میشه، یعنی کسانی که در ادعای قبول رسالت تو و یا در ادعای قبول رسالت و توحید هر دو دروغ میگن. در اینجا وقتی پیامبر اکرم میان ابوبکر رو غیر خودی میکنن، یعنی قطعا در این بیان بالکنایه ابوبکر در زمره منافقین معرفی شده. حالا ما میایم میریم در بحث قرآن این آیهی که هفته پیش اشاره کردم، بترسند منافقین از این که بر تو سوره ای نازل بشه تا به تو خبر بده که توی قلب اینا چه میگذره. اینجا ما بیایم ببینیم یه بحثی کنیم با اون، این که منافق یه بحثش اینه که دروغ میگه، پیغمبر رو قبول نداره. خب شما اگر بیای نسبت به یه فردی بگی تو دروغ میگی، تو پیغمبر رو قبول نداری، خب اینو چجوری میخواید اثبات کنید؟ حالا خداوند متعال آمد نسبت به ماف زمیر این آقا خبر داد و گفت این دروغ میگه، پیغمبر رو قبول نداره. خب اینو با چی میخواد خداوند متعال اثبات کنه؟ تنبه او هم خبر بده. خب این خبر دادن چه فائده ای داره؟ چه اثری خواهد داشت؟ پس یه خبر از ماف زمیر منافقین این هست که این دروغ میگه، این خب پیغمبر رو قبول نداره. یه خبر هم اینه که این آقایی که دروغ میگه این یه نقشه ای داره، یه طرحی داره، مقداری از این نقشه و طرح رو اجرا کرده و روی زمین علائم داره، اگر بیاد افشاگری بشه قابل اثباته، خفایا رو میشه علنی کرد. این که خداوند میفرماید اینا بترسند از این که ما آیه ای نازل کنیم، سوره ای نازل کنیم، خبر بده، این نمیتونه به اون قسم اول بخوره که خداوند متعال بیاد خبر بده که اینا پیغمبر رو قبول ندارن. میگه خب یا رسول الله ما قبول داریم، حالا شما چجوری میخواید اثباتش کنید؟ اما اگر شق دوم باشه که بترسن من میدونم اینا یه نقشه ای دارن، اون نقشه رو تا اینجا انجام دادن، بترسن از این که ما بگیم اینا تو قلبشون چه میگذره، یعنی چه طراحی دارن، تا کجاشو اجرا کردن، چیاش مونده، این هست که خداوند متعال تهدید میکنه. بله ها، ابوبکر وقتی آمد اول حرفی که به پیغمبر زد چی گفت؟ گفت یا رسول الله درباره من چیزی نازل شده؟ اگر خداوند متعال طبق اون سوره که گفته بترسن، ما اگر دست بر ندارن بترسن که ما سوره نازل کنیم بگیم تو قلب اینا چه میگذره، اگر پیغمبر بخواد به ابوبکر بگه تو منو قبول نداری، پیغمبر میگه نه یا رسول الله، اگه قبولت نداشتم 20 سال که دنبالت نمیدویدن. یه چیزی باید باشه که اگر افشاگری بشه این ابوبکر رو لو بده، و این وقتی سراسیمه میاد از این که پیغمبر اینو برگردونده اظهار ناراحتی نمیکنه، میگه درباره من چیزی نازل شده. معلوم میشه اون تهدید برای اینا بوده و اینا میفهمیدن که پیغمبر تهدیدشون کرده. اینجا که میاد میگه چیزی نازل شده، پیغمبر فهمید نه، دیگه خیالش راحت میشه، دیگه پیگیری نمیکنه که نه یا رسول الله. خب علی از توه، ما هم از تویی، ما هم خودی هستیم، چرا وای نمیسه بگه ما هم خودی هستیم؟ میترسه اگر وایسه بگه ما هم خودی هستیم کار به نزول اون سوره بکشه، بیاد ثابت کنه تو خودی نیستی، لذا کوتاه میاد. این که ابوبکر در اینجا کوتاه میاد معلوم میشه که در یه زمان بسیار حساسی حراس از اون افشاگری خداوند متعال دارن. بنابراین تمام آیاتی که در قرآن در باره منافقین و افشاگری منافقین و جاهد الکفار و المنافقین نازل شده، همه رو باید اولا در اینا جستجو کرد. یعنی بحث نفاق در قرآن مصداق اعلاش اینا هستن که خداوند تهدید به افشاگری میفرماید ولی افشاگری نمیکنه. اینجا میخوام یه مسئله ای رو عرض کنم و اون این که در زمانی که این آیه نازل شده، نظر بخوام در زمانی که سوره براءت دیره ابلاغ میشه، در این زمان آیا عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول زنده بوده یا مرده بوده؟ در این زمان دنیا رفته؟ در این زمان پیغمبر به ابوبکر میگه تو غیر خودی هستی؟ یعنی در این زمان ابوبکر رو به عنوان منافق میگه و در این زمان ابوبکر میگه درباره من چیزی نازل شده؟ معلوم میشه اون سوره فلیحذر المنافقین اون مربوط به عبدالله ابن ابی سلول و اینا نیست. یعنی اون جریانی که در تاریخ همیشه به عنوان منافقین معرفی کردن، این مربوط به اونا نیست. خب اگر مربوط به اونا نیست پس مربوط به کیه؟ دیگه تو تاریخ نمیتونیم چیزی پیدا کنیم. و از اینجا متوجه میشیم اون جریان یه جریان ساختگیه. یعنی نه اینکه عبدالله ابن ابی سلول در مدینه جزء منتقدین مخالف قوها نقبه زنها نبوده، ولی عبدالله ابن ابی سلول جزء مریض و قلباس. اون منافقینی که فلیحذر المنافقین، اون این جریان عبدالله ابن ابی سلول و اینا نیست، بلکه یه گروهیه که اصلا مسلمونا هیچ فلش اتهامشون به سمت اونها نمیره. خداوند متعال تهدیدشون میکنه که افشاگری میکنم فلش بیاد به سمت شما، و اینا میترسن از اینکه فلش بیا سمتشون، لذا میاد میگه درباره من چیزی نازل شده، فلش چرخیده سمت من، پیغمبر میفرمادن خیرش راحت میشه. اصلا داستان اون نیست. خب و این منافقین هم هستن که جنگ باهاشون معنا داره، و این منافقین هستن که در کنار کفار میتونن قرار بگیرن. چرا؟ چون اینها و کفار یه هدف مشترک دارن. هدف مشترک چیه؟ سرنگون سازی حاکمیت. بلا عبدالله ابن علی سلول اقداماتشو به عنوان سرنگون کردن پیغمبر اکرم که انجام نمیداد، نق میزد. در جنگ احد میگفت شما چرا میرید بیرون؟ نرید بیرون، شما بمونید تو مدینه بجنگید، ما کمکتون کنیم. این علنی حرفاشو میزد و همه هم میفهمیدن این مخالفه. جز کسی عبدالله ابن علی سلول رو جز مؤمنین محسوب نمیکرد که ما بیام اینو به عنوان منافق معرفیش کنیم. این همه میگفتن یا با پیغمبر مسئله داره، همه میشناختنش، این دیگه منافق نمیشه. منافق یعنی کسی که شناخته شده نیست. قرآن میگه بترسند که ما سوره نازل کنیم بگیم تو قلبشون چی میگذره، یعنی افشاگری کنیم. یعنی ظاهرا مردمی چی نمیدونن، من باید افشاگری کنم تا بدونم. خب حالا این بحث منافقین وقتی آمد به این شکل مطرح شد، پس بنابراین این منافقین کسانی هستند که یه طراحی دارن، این طراحی از دید دیگران مخفیه و خداوند متعال تهدید به افشاگری میفرماید ولی افشاگری نمیکنه. در اینجا هم ما یه قرینه پیدا کردیم که جناب ابوبکر با از اون افشاگری میترسه. پس این نقشه یه نقشه‌ایه که هرچه به زمان پایان عمر پیغمبر نزدیکتر میشه، این نقشه حساستر میشه و این نقشه به عملیات نزدیکتر میشه. بنابراین فعالان این نقشه برای رسیدن به او اقداماتشون حساستر میشه. خب اون ترور پیامبر اکرم که اینا در اون گردنه ها میخواستن پیغمبر رو ترور بکنن، چرا میخواستن ترور کنن؟ یعنی در اون نقش طراحی که دارن چرا مجبور میشن به این ترور؟ این عرض کنم خدمت شما که ترور آیا بعد از جنگ تبوک بوده یا بعد از بازگشت از حجت الوداع، این واقعش در تاریخ مسئله پیچیده ایه که هفته پیش عرض کردم. یعنی این که متفاوت شده، نقل متفاوت شده، این نشون میده که اون کسانی که تو این نقش شرکت داشتن نیاز به این جابجایی داشتن. یعنی اگر این دقیقاً در تاریخ سر جای خودش نقل میشد، برای اونها و اهدافشون و افشایشون مخاطره آمیز بود. جاشو عوض کردن، چون اصل واقعه رو نمیشد انکار بکنی، دیگه لو رفته بود. اما جا به جا شدن، حدس من اینه که این قضیه بعد از حجت الوداعه. اما جا به جا کردن، بردنش بعد از حادثه تبوک تا اتصال سه تا مطلب به هم بخوره. اتصال سه تا مطلب چیه؟ یک، ناسی که مردمی که خداوند در اون آیه میفرماید تو ازشون میترسی، من حفظت میکنم. اتصال این قضیه با ماجرایی که تو مدینه اتفاق افتاد و ابوبکر به قدرت رسید، با این حادثه یه ترور، این سه تا اتصالشون به هم بخوره. چون اگر مشخصا این حادثه یه ترور بعد از حجت الوداع باشه، قضايا همه به هم پیوند میخوره. حالا ما بعد از سوره براءت دیگه قضیه مهمی نداریم تا حجت الوداع. پیغمبر اکرم قبل از حجت الوداع امیرالمومنین فرستادن یمن. حالا حسب اختلاف تاریخ بعضی ها میگن 6 ماه مولانا امیرالمومنین در یمن بوده و طبیعتا توجیه میشه که علی ابن ابی طالب چرا در جنگ موته نرفته. در این دامی که جنگ موته انجام میشه، علی ابن ابی طالب باید در یمن باشه اگر 6 ماه اونجا بودن. به هر تقدیر این قطعی تاریخه که هنگام حجت الوداع مولانا امیرالمومنین در یمن رفته بودن. خب در یمن علیه علی ابن ابی طالب کار میشه. چرا اونجا علیه حضرت کار میشه؟ یعنی عده‌ای از کسانی که از مدینه به دستور پیغمبر اکرم همراه با علی ابن ابی طالب رفتن یمن، در خود اونجا علیه علی علیه السلام سمپاشی میکنن. اونجا چی میگن؟ میگن علی خشنه، علی خشونت طلبه، علی اگر به قدرت برسه، یعنی وقتی میگن خشونت طلبه، علی در ریاستش خشنه. چرا اونجا در یمن اینگونه علیه علی ابن ابی طالب تبلیغ میکنن؟ آیا واقعا همونطوری که در تاریخ نوشته اینا مثلا نسبت به این که علی ابن ابی طالب علیه السلام منعشون کرده که تو حق نداری در این غنائم دست بزنی، تو حق نداری به فلان کنیز دست بزنی، آیا واقعا اونا از این قضایی ناراحت میشن؟ یعنی حد اصحاب رسول الله در سال دهم واقعا این بوده؟ یعنی عادت داشتن وقتی غنایم جنگی گرفته میشده به اصطلاح بخور بخور میکردن، پیغمبرم بهشون چی نمیگفته؟ که حالا که گیر علی ابن ابی طالب افتادن و علی ابن ابی طالب منعشون کرده، به حضرت علی اعتراض بکنن. یعنی واقعا رویه جنگای پیغمبر این بود که در غنایم هر کی هر کاری میکرد حضرت چی نمیگفت؟ که حالا که حضرت جلوی اینا رو گرفته اعتراض میکنن. ما یه همچین چیزی، ما فقط یه مورد نسبت به غنائم مسئله داریم، اونم مال جنگ بدره. ما کان لوی ان یقول، همونه فقط دیگه. بعد از اون ما جایی نمیبینیم در غنائم اینا دست اندازی هایی کرده باشن و پیغمبر اومده باشه دعواشون کرده باشه، یا پیغمبر سکوت کرده باشه آقا ولش کن بذار بخورن، بعد حالا امیرالمومنین بیاد این کارو بکنه. یه همچین چیزی رویه نیست. چرا این میاد تو یمن انجام میشه؟ ها، نشون میده این جریانی که همراه با علی ابن ابی طالب آمده یمن، اینا عده‌ایشون از اعضای اونا هستن و حضور مولانا امیرالمومنین در یمن برای حضرت و آینده حضرت کارسازه. این مالک اشتر کیه؟ یمنی ها چرا دور علی ابن ابی طالب جمع شدن؟ یمنی ها دوران و خاطره خوشی از همون مدتی که علی ابن ابی طالب تو یمن بود داشتن، اونها بعدن آمدن دور بر حضرت جمع شدن. مالک اشتر مال اون دورانه، اون دوران جوانه، یمنه که علی ابن ابی طالب رفتن اونجا. اینا اونجا دارن علیه علی ابن ابی طالب تخریب میکنن. یعنی ببینید شبکه نفاق تا کجا آدم داره. خب علی ابن ابی طالب میان به مکه، حضرت هم مکه هستن، یعنی امیرالمومنین در مدینه و حضرت ملحق نشدن در حجت الوداع، آمدن محرم شدن. آمدن که در اون سال بود که حج تمتع قرار بود انجام بشه، که حضرت دستور حج تمتع داده بودن، اما خود حضرت محرم به احرام حج تمتع ظاهرا نبودن. وقتی علی ابن ابی طالب آمدن فرمودن به مازا احرمتا، فرمودن که من احرام شما رو بستم، فرمودن خب پس این من باقی بمون. وقتی میان توی مکه در حجت الوداع، تو مکه شروع میکنن علیه علی ابن ابی طالب سمپاشی کردن تو مکه. یا للعجب، چرا اینجا شروع میکنن علیه علی ابن ابی طالب سمپاشی کردن؟ علی که 6 ماه مأموریته، همه اونایی که اطراف پیغمبرن علی رو دوست دارن، 6 ماه ندیدنش، حالا که آمده چرا علیه علی ابن ابی طالب شروع میکنن سمپاشی کردن؟ دقت کنید، اون حرکتی که خداوند متعال فرمود بترسن ما افشاگری میکنیم، ابوبکر بر میگرده میگه نزل فی شیئون، مطلبی شده. این جریان، اون ایده و هدفش چیه که خداوند بخواد افشاگری کنه؟ ما در بعد اگر این مسئله رو بپذیریم که اینا طراحی گرفتن قدرت رو داشتن، اون گرفتن حکومت دیگه. خب اینا پیغمبر اکرم خبر بهشون داده که این حج پایانیه، پس این مجموعه منافقین تو روند قضایا میدونن امسال و این سفر و این جریان حساس ترین زمان برای اون برنامه است. مقابله با کیه؟ با علیه. مقابله با علیه. کار رو از دست کی باید بگیرن؟ از دست پیغمبر. اونی که بتونه اینا رو شکست بده کیه؟ پیغمبره. پس یه فکر باید برای علی بکنن که قرار اینا علی رو بذارنش کنار، یه فکر باید علیه پیغمبر بکنن که این پیغمبر نتونه شکستشون بده. تمام این تدابیر رو وقتی اومدن تو حجت الوداع همه در دستور کارشونه. اون حرفایی که علیه علی ابن ابی طالب دارن میزنن چهره علی ابن ابی طالب رو خرابش کنن. خب حالا این وقت پیغمبر اکرم آخرین سفره دیگه، آخرین سال عمرشونه دیگه، پس بنابراین به طور طبیعی باید علی ابن ابی طالب به طور رسمی در اینجا معرفی بشه. و محل اجتماع عظیم مسلمان ها از همه نواحی در اینجاست. پس در اینجا علی معرفی بشه، اما حضرت علی رو معرفی نمی کنه. چرا؟ ما فرض میگیریم پیغمبر اکرم با غیب هیچ ارتباطی نداره، فرض میگیریم پیغمبر اکرم و خدا هیچ خبری بهش نمیده، ایشون فقط به عنوان یه سیاستمدار زیرک وقتی میبینن که تو مکه علیه علی ابن ابی طالب اینها توانستن چنان جفسازی بکنن که گوشه و کنار به علی ابن ابی طالب فحش میدن، که پیغمبر اکرم مجبور شد بفرماید لا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات الله. وقتی میبینن اینجوری در مجامع در بین مسلمان ها اینطوری توانستن علیه علی جفسازی بکنن، این رهبر در اینجا با این اوضاع اگر بلندش علی رو به عنوان جانشین خودش معرفی بکنه، از نظر سیاسی چه نمره ای میگیره؟ مثل چی؟ مثل اینکه شما فرض بفرمایید که رئیس جمهور یه مملکت هستید و قراره یه نفری رو به عنوان وزیر کشور معرفی کنید، وزیر کشوری که با مردم ارتباط داره، نگاه میکنید ببینید صغیر و کبیر توی این کشور به این وزیر کشور فحش میدن، شما اگر بیا اینو وزیر کشور کنی چی میشی؟ میخوای وزیر کشور معرفی کنی؟ ولی میبینی همه با این مسئله دارن، اگه اینو بذاری وزیر کشور همه چی به هم می‌ریزه، آدم خوبیه، لایقه، همه چی هم هست، اما اگه بیاد نمی‌پذیرنش و بلکه خودت می‌ری زیر سوال. اینا تو مکه تو این حادثه کم کار شده که در مکه این روایت لا تصب و علیان فانه ممسوس فی ذات الله، این مال مکه است که حضرت از یمن آمده بود. ببینید اینا از یمن شروع کردن اطراف اونا جفسازی آوردن به مکه، تو مکه اونقدر این شایع میشه که پیغمبر اکرم مجبور به مقابله میشه. خب تو این فضا پیغمبر اکرم علی رو معرفی کنن چی عذاب در میاد؟ لذا عذاب معرفی نمیکنه. این یه طرف قضیه. طرف قضیه دوم، اینایی که توانستن چنین جوی علیه علی علیه السلام در مکه ایجاد کنن، اگر پیغمبر علی رو معرفی بکنه آیا اینو تبدیلش نمی کنن به جفسازی علیه خود پیغمبر؟ خود پیغمبر زیر سوال نمی برن؟ پیغمبری زیر سوال نمیره؟ همه چیز زیر سوال نمیره؟ اسلام بهم فرو نمی ریزه؟ جنگ شروع نمیشه در خود مکه؟ با اون اقدامی که راجب علی ابن ابی طالب انجام دادن، بله، لذا حضرت علی ابن ابی طالب رو میخواد معرفی کنه ولی معرفی نمیکنه. این چرا ایشون در مسجد خیف وقتی منبر رفت سخنانی کرد فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، چون راجب اهل بیت اون جفسازی اونجا نبود. اما چرا علی ابن ابی طالب اون نفر بود؟ نمیشد تا اینجا آورده رها میکنه، انطباق نمیده بر علی، نمیگه هازا علیون. خب اهل بیت یه جمله عامه میتونه علی رو شامل بشه، ولی اینو بدونید به دلیل جفسازی که اونجا درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام انجام داده بودن، حتی از این عبارت پیغمبر ذهن مردم سراغ علی نمیده. این علیی که این گونه دربارش حرف میزنن، این نمیتونه منطبق حرف پیغمبر باشه. یعنی ذهنها از او برمانه. پیغمبر اکرم نه در روز عرفه در عرفات نه در منا علی ابن ابی طالب معرفی نمی کنن، حالی که این سال آخره کار. خب میان تا به جحفه می رسن. در جحفه قضیه و معادله اصلا عوض میشه. یعنی گویا قرار میشه پیغمبر با تاریخ حرف بزنه نه با این جمعیه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بگو و این لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر این رو نگی رسالت اسلام رو به پایان نرسوندی، انجام ندادی. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو در برابر اون مردم حفظ میکنه. کدوم مردم؟ این الف لام چیه؟ ها، من خودم به این نتیجه رسیده بودم که این الف لام باید الف لام عهد باشه، اون گروهی که تو میشناسی منم میشناسم. اما بعد از اخیرا بعد از توجه به این حادثه جفسازی علیه علی ابن ابی طالب که پیغمبر رو مجبور کرد فرمود لا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات الله، به این نتیجه رسیدم این الف لامی که در اینجا هست همه مردم هست. والله یعصمک کمن الناس، خدا در برابر همه مردم حفظت میکنه. یعنی با این جفسازی که اونا در بین این مردم کردن، احتمال این که اگر علی معرفی بشه اونا موفق بشن همه چیز زیر سوال بره هست. چرا؟ به دلیل این که اولا اونها یعنی اون جمعیت برای توجیه مردم همه ابزار رو در دست دارن. من معتقد بودم که نیمی از ابزار رو اینا واجد بودن، ولی بعد از اون حادثه توجه به این حادثه همه ابزار رو در دست دارن. یک، مقبولیت. اینا منافقینی هستن که در بین مردم مقبولن، کسی توجه به نفاق اینا نداره. یک، مقبولیت. دو، سازمان. نفرات دارن در بین مردم، اینا نفرات سازمانی دارن. سه، جب علیه علی ابن ابی طالب در بین مردم رو در دست دارن. یعنی در بین این مردم یه جبی علیه مولانا امیرالمومنین اینا در دست دارن، به جوری که الان اگر پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب رو معرفی بکنه و این وجیه المله ها و این سازماندارها علیه علی و پیغمبر وارد عمل بشن، اکثریت، چون من اعتقاد داشتم نیمی از مردم، نه، اکثریت مطلق اینها علیه علی و پیغمبر وارد عمل میشن، از بس اینا علیه علی جفسازی کرده بودن که این پیغمبری که این علی رو معرفی کرده برای جانشینی خودش، این آدم بی ربطیه، این علی خشن، این علی بی رحم و بخواد رئیس ما بکنه. این جوی بود که تو مکه درست کرده بودن، این کمک میکرد به ابوبکر و عمر همه چی رو به هم بریزن، پیغمبر زیر سوال بره، دین زیر سوال بره، همه چی به هم بریزه. اصلا پیغمبر اکرم نیمی از این جمعیت هم نداشت، یعنی قطعا اون روز کشته میشد و علی ابن ابی طالب هم کشته میشد. خب به همین دلیل خداوند متعال فرمود والله یعصم و کم من الناس، من نمیذارم این حادثه اتفاق بیفته. ها حالا این الف الف نام الناس جنس میگیریم، اما ریشه این جنس که این حرکت را میندازه کیه؟ والله یعصم و کم من الناس، ریشه و اون اصلی این الناس مخاطرآمیز اینا کیا هستن؟ این رو در سوره اسراء اونجا هم بهش اشاره شد، این الناس. و از قال ربک، اگر آیه رو دوست اون قرآن اگر هست سوره اسراء رو بیارید تو حدود آیه 65 اینجا، اون آیه راجع به اون شجره ملعونه هستش. بله، خداوند متعال به تو گفت ان ربک احاط بالناس، ما به تو گفتیم. بله تلاوت کنیم. و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس، ما به تو گفتیم همانا خدای تو محیط بر این مردمه. کدوم مردم؟ اینجا دیگه الف لام الف لام جنس نیست که، این ربطی به یوم القدیر نداره. احاط بالناس، اینا خارج از حیطه علم من کار نمی کنن، اینا خارج از دید من کار نمی کنن، من می دونم دارن چی کار می کنن. خب اینا کیا هستن؟ و از قول نالک این ربک احاط بالناس، اینا اینجا میگه، بعد میگه و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس و الشجره الملعونه، ما اون خوابی که به تو نشون دادیم اینو بدون این فقط فتنه برای این مردمه. برای کی؟ للناس، فتنه للناس، این برای این مرد، برای اینا یه فتنه ایه. این ناس دوم کیه؟ اون اولی کیه؟ این دومی کیه؟ ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه، اون خوابی که بهتون نشون دادیم و اون شجره ملعونه رو اینو فتنه از برای مردم. فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی آتشی به پا کردن، ذوب کردن آهن در او یا آتش زدن، فتنه اینه دیگه. حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، ما اون خوابی که به تو نشون دادیم اینو فتنه برای مردم قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی یه کوره‌ایه که معلوم میشه اون تو حق و باطل کیه، منافق کیه، حق کیه. و شجره الملعونه، و اون شجره ملعونه هم فتنه از برای مردمه. چه ارتباطی بین خواب و شجره ملعونه و ناس دوم و ناس اوله؟ و از قول نالک ان ربک احاط بالناس، ما احاطه داریم. و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، اون خوابی که به تو نشون دادیم اون فتنه برای مردمه. و شجره الملعونه فی القران، شجره ملعونه فی القران هم فتنه برای مردمه. بین این شجره ملعونه و بین اون خواب و دوناس قبلی چه ارتباطی؟ خب بیایید از شجره ملعونه شروع کنیم. شجره ملعونه چیه؟ آقا در قرآن شجره ملعونه کیه؟ و شجره الملعونه فی القرآن، برید قرآن رو بگردید ببینید در قرآن ما درخت ملعون داریم؟ اگه پیدا کردید، ما در قرآن درخت ملعون نداریم. شجره خبیثه داریم، شجره طیبه داریم، شجره زقوم داریم، اما شجره ملعونه در قرآن نداریم. میفهمید؟ شجره ملعونه فی القرآن، شجره‌ای که ما در قرآن لعنتش کردیم. پس معلوم میشه این شجره درخت نیست. شجره چیه؟ همونطور که در عرب به درخت شجره میگن، به نسب هم شجره میگن، میگن شجره نامه. نسب شجره است، یعنی یه درخت بار میده. این نسل نسب در قرآن کدام نسل و نسب ملعون شده؟ بنی اسرائیل. فبما نقضهم میثاقهم لعناه، هم بنی اسرائیل میگه، میگه چون اینا نقض میثاق کردن ما اینا رو لعنت کردیم. پس شجره ملعونه فی القرآن کیه؟ این بنی اسرائیلی هن که با اون اوصاف یهوده. پس این شجره ملعونه یهوده. خب در روایات آمده شجره ملعونه رو با یه حالا بینیم سراغ خواب. اون خواب چیه؟ آقا میگن پیغمبر خواب دید که یک بوزینگانی از منبر او میرن بالا. منبر پیغمبر جای کیه؟ جای جانشین پیغمبر دیگه. منبر پیغمبر جای خودشه، جای حاکمه. ها میبینه یه بوزینه هایی از این منبر دارن میرن بالا، یعنی جای پیغمبر بوزینه داره میره بالا. درست شو؟ در قرآن کدام قوم به بوزینه نسخ شدن؟ بله؟ یهود دیگه. در قرآن تنها گروهی رو که میگه به بوزینگان تبدیل شدن بنی اسرائیلی هستن که یهودن. پس خواب پیغمبر بوزینگان هم که بر منبر او میرن بالا. بر منبر بالا رفتن یعنی چی؟ یعنی گرفتن جای او. شجره ملعونه بنی اسرائیل، شجره ملعونه. خواب شد بوزینگان، شجره ملعونه شد کی؟ شد بنی اسرائیل. حالا میتونید اون ناس رو پیدا کنید، ان ربک احاط بالناس. این ناس کدومه؟ اون ناسیه که در یوم قدیر فرمود والله یعصمک من الناس. چرا؟ چون این از قلنا لک ان ربک احاط بالناس، این در مقام تهدیده، تهدید با هی دو چش. یعنی چی؟ یعنی یا رسول الله تو یه از یک گروهی احساس ترس میکنی، من دارم به تو میگم من به اینا احاطه دارم، فکر نکن اینا خارج از قدرت من دارن کار میکنن، یعنی نترس. بله؟ یعنی این ناسی که در اینجا هست، ناسیه که پیغمبر یه احساس تهدیدی از اینها داره. میریم اونجا، خدا میفهمد والله یعصمک من الناس، من تو رو در برابر این مردم حفظت میکنم. اونا کی هستن؟ اونا پیدا کردیم دیگه، یعنی گفتیم قدر متیقنش همونایی هستن که علیه علی ابن ابی طالب جفسازی کردن. کی علی رو باید بزنه زمین؟ جریانی که بعدا میخواد قدرت رو بگیره. پس بین اون جریانی که میخواد قدرت رو بگیره و بین اونایی که پیغمبر تو خواب دیده و بین اون شجره ملعونه یه وحدته. بوزینگان و شجره ملعونه رو فهمیدیم یهودن. اون اناس کیه؟ اون اناس میشه یهود. خب آقا اینایی که بعد از پیغمبر قدرت رو گرفتن که یهودی ها نبودند، که ابوبکر بود و عمر بود و بعد معاویه و نسل بنی امیه. خب از این آیات میفهمیم چی؟ میفهمیم اون منافقینی که میترسیدن افشا بشن اینا بودن. برنامه‌ای که تو ذهنشون داشتن اون خوابی بود که پیغمبر دید. خوابی که پیغمبر دیده این نیست که اینا هم منبر میرن بالا، یعنی چی؟ این حکومت رو بخوان بگیرن. پیغمبرم مأمور به مبارزه با اینها بود. یوم القدیر از این که اینا اقدامی بکنن همه چی به هم بریزه میترسیدن. خدا ما فرمود من نمیذارم اون اقدام انجام بشه. پس یوم القدیر سازمان ابوبکر، این سازمان نتوانست از اون جفسازی که علیه علی ابن ابی طالب انجام داده، نتوانست توسط او از اقدام پیغمبر نسبت به معرفی علی جلوگیری بکنه. اینو برای چی تو مکه جفسازی کردن علی ابن ابی طالب؟ چه مشکلی داشتن با علی؟ اینا میدونستن امسال این آخرین حجه و اینجا همه جمعیت هستن. این پیغمبر برای بعد از خودش میخواد علی رو معرفی کنه، با اون جفسازی جلوی معرفی پیغمبر رو گرفتن، خوشحال بودن، تو قدیر خم دیدن اه پیغمبر علی رو معرفی کرد. اون اقدام اونا در بازدارندگی جواب نداد، جواب نداد. پس یه مقدار طرح اینا به هم ریخ، یعنی پیغمبر علی رو معرفی کرده. پس حالا این که ما بریم مدینه چی اتفاق میفته، یه مقدار از کنترل اینا رفته بیرون. یه بار دیگه مرور کنیم نقشه رو. اینا همه چی رو خواستشون داره میره پیش، معرفی نشدن. تا الان توانستن از این که پیغمبر علی رو معرفی بکنه جلوگیری کردن. خب اگر پیغمبر علی رو معرفی نکنه و وارد مدینه بشه چیه؟ خب پیغمبر از دنیا میره در حالی که کسی را به جانشینی خودش معرفی نکرده. وقتی نکرده خیلی طبیعی اینا میان کاندیدا میشن، رأی هم جمع میکنن، هیچ کی هم نمیتونه علی اینا حرف بزنه، هیچ تنشی هم ایجاد نمیشه، چون مدعی نداره. علی ابن ابی طالب اگر بیاد بگه انا، میگن چه برای چی تو؟ خب من عرض کنم عالمم، میگن باش، اگه عالم بودی پیغمبر میگفت. من اصله هم، اگه اصله بودی پیغمبر میگفت. هیچ تنشی. اینو گرفته بودن و قضیه تمام. حالا که آمدن پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب معرفی کرده، اون برنامه عادی اینا به هم خورده. پس نیاز به یک ابتکار عمل جدید دارن. ابتکار عمل جدید چیه؟ یکیش اینه، یه کاری کنیم این پیغمبر به مدینه نرسه. چون پیغمبر اگر بیاد مدینه و به طور طبیعی از دنیا بره، خیلی علی قدرت رو طبیعی میگیره. اما اگر ما بین راه پیغمبر رو بکشیمش، جامعه رو توی راه دچار تنش کنیم، دچار آشوب بکنیم، کی پیغمبر رو کشته کی نکشته، یه جنگی اینجا در میگیره. این اکثریت مردم که علی براشون معرفی شده، اگه علی شمشیر بکشه قاتلین پیغمبر رو بخواد بکشه، اون حرفی که زدیم که علی خشنه جا میفته. ها میبینی این علی شمشیر کشید پدرتون در بود. اگر علی نخواد شمشیر بکشه و این کارو نکنه، ما میشیم مدعیش، کی پیغمبر رو کشته، یالا اتهامو میندازن گردن این دوتا و ستا. بله میشن به عنوان خونخواه پیغمبر. همین که به عنوان خونخواه اومدن تو میدون، میگن پس ما باید رئیس باشیم. اگر علی عرضه داشت میواد خونخواهی پیغمبر رو مطرح میکرد. هر طرف علی ابن ابی طالب بچرخه، توی حرکتی که اینا کردن علی ابن ابی طالب شکست میخوره. پس پیغمبر برای این میخوام بکشنش. پس این حلقه باید بعد از قدیر خم باشه. لذا آمدن عوضش کردن، بردن تبوک تا این حلقه ها به هم بخوره. نه این تو تبوک بوده، نه این دقیقا اینجا بوده. پیغمبر وقتی میان و کوههایی هم که مناسبه با این قضیه است از نظر فیزیکی ببینید، ما از راه تبوک که برگردید فقط ارتفاعات خیبر رو دارید دیگه، بعد که بیاد دشت میشه. نزدیک مدینه ما جایی نداریم که اینا زود بیا، اما از این ور 100 کیلومتری ارتفاعاتی است که مشرف بر بدره. تا نزدیکی های مدینه ارتفاعات داریم. اینجا هست که میتونن پیغمبر رو، و پیغمبر در تبوک اینور نبودن، لذا خواستن پیغمبر رو اینجا بندازن، ایشون رو بکشن، اینجا قضیه رو به دست بگیرن همینجا. اما خب یعنی اگر اتفاق هم می افتاد، اونا خیلی توفیق به دستشون بود. لذا می بینید اینجا خداوند متعال کمک میکنه، چون حضرت مدافع دیگه‌ای نداره.
استاد از مکه تا قدیر همون فضا حاکم بود، همون افرادی که سبب علی بود.
بله دیگه، بله.
اونجا چرا آشوب نشد؟
کجا؟ والله یعصمک من الناس. خود خود، بله دیگه، خود خدا آمد به میدان دیگه. اینجوریه. یه بحث سیاسی هم بگیم،
یعنی
اجازه، یعنی اجازه، والله یعصم که من الناس. این اگر ببینید این رو حالا بعدا در حوادث مدینه میگیم، این چون اونجا نبود پیغمبر اقدامات انجام نمیدادن. والله یعصم که من الناس. این آیون از ما بهتران منافقین علیه مقام معظم رهبری در زمان حضرت امام خیلی حرف پخش کرده بودن، خیلی ها رو با مقام معظم رهبری مسئله دار کرده بودن، خیلی رو مسئله دار کرده بودن. چیز عجیبیه. به محض اینکه ایشون در خبرگان به عنوان رهبر معرفی شد، من دیدم مردمی که در تبلیغات قبلی با آقا مسئله دار شده بودن، به محض اینکه ایشون رو به عنوان رهبر انقلاب کردن، مثل اینکه یه آبی ریختی رو قلب اینا، اینا شدن محب آقا. اینو من دیدم، خودم دیدم، اونجا فهمیدم این والله یعصم و کمن الناس، خداوند چه کرد با قلوب مردم. این اون جوی که اونا ایجاد کرده بودن، اون جو واقعا شکننده بود برای علی بن ابی طالب، که اگر علی بن ابی طالب معرفی میشد و اینا اعتراضات رو شروع میکردن میگرفت، اما وقتی پیغمبرکم علی بن ابی طالب معرفی میکنه، چنان جو محبتی خدا یهو میندازه که در این زمان آقا صف میکشن برای بیعت با علی، از جمله خود این آقایون. بله؟
اونجا برداشته شد اون تصرف دل.
نه، علی ابن ابی طالب بین نرفت. حضرت خداوند نفرمود من منافقین رو از بین میبرم، خداوند متعال نفرمود من اختیار رو از اینها میگیرم، فرمود والله یعصم کمین الناس. اینجا معرفی تو منجر به این که تو و دین تو و علی از بین برن نمیشه، فقط همین مقدار. در این روز اینها جوری شد نتونستن اقدام کنن، اما خدا نگفت شده اقدامات بعدیشونه که میگیرم. اقدامات بعدی اینها دیگه رو بغض با علی در مدینه نبود، رو این بود که مردم اینا رو قبول داشتن. یعنی داستان فرق است بین این که اگر پیغمبر اقدام بکنه بزنن علی رو بکشن، و بین این که نه، اقدامات اینا در به قدرت رسیدن پیروز بشه ولی علی ابن ابی طالب هم کشته نشه. اینا نتونستن علی ابن ابی طالب رو در اون قضایا بکشن، اون جو نبود دیگه. مردم میگفتن آره، چون یه داستان عرض کردم این معادله چند قضیه داشت که اینکه اینا وجیه بودن، وجاهت اینا به هم نخورد، بغضی که ایجاد کرده بودن اون از بین رفت. خب اون بغض بعدن هم ایجاد نشد و یوم الثقیفه کسی به علی فحش نمیداد، میگفتن اینا آدمای خوبی ان، ما قبولشون میکنیم. صلواتی خدا.